رادیو فردا.
آخرین تحولات ایران و جهان.
روسیه از کره جنوبی خواست برنامه مانور نظامی در نزدیکی مرز با کره شمالی را لغو کند. در حمله موشکی به منطقه مرزی پاکستان دست کم 45 نفر کشته شدند. و دادستان تهران گزارش های مربوط به وخامت حال محمد نوریزاد را رد کرد. ساعت 12 شب. نخستین لحظات بامداد شنبه رو آغاز میکنیم. شنبه 27 آذر ماه 1389 خورشیدی برابر با 17 دسامبر 2010 میلادی. محمد زرگامی هستم، در کنار شما خواهم بود در این مجله نیمه شب که آخرین مجله رادیو فرداست و پس از اون باید انتظار بکشید تا صبحانه با خبر رو بشنوید. اما در این نیمه شب همکارم مینا بهارمست در کنار من نشسته تا شما رو در جریان تازه ترین خبرها قرار بده و پس از اون با شما خواهیم بود با آنچه که در این مجله نیمه شب براتون تدارک دیدیم و با هم خواهیم شنید. خانم بهارمست
با سلام. روسیه از برنامه مانور نظامی کره جنوبی در اطراف جزیره یانگ بیونگ در مرز با کره شمالی عمیقاً ابراز نگرانی کرد و خواستار لغو آن شد. در بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده است که مانور مشابهی ماه گذشته باعث شد تا تنش بالا بگیرد و به گلوله باران یک جزیره مسکونی کره جنوبی ختم شود. کره شمالی تهدید کرده است که در صورت برگزاری این مانور به آن پاسخی به مراتب شدیدتر خواهد داد. وزارت خارجه روسیه روز جمعه سفیران آمریکا و کره جنوبی در مسکو را برای گفتگو در این باره فراخواند. از سوی دیگر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از حق کره جنوبی برای انجام تمرینات نظامی جهت حفظ آمادگی دفاعی خود حمایت کرد. اصابت سه موشک پرتاب شده از هواپیمای بی‌سرنشین در مرز پاکستان با افغانستان دست کم 45 کشته بر جای گذاشت. مسئولان اطلاعاتی پاکستان میگویند ظاهراً هدف این حملات موشکی در روز جمعه فرماندهان ارشد گروه لشکر اسلام در منطقه خیبر بودند. روز پنجشنبه نیز 7 نفر به همین شکل در این منطقه کشته شده بودند. عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران وضعیت جسمی محمد نوریزاد را خوب و مناسب توصیف کرد. دادستان تهران به گزارش‌های مربوط به وخامت حال آقای نوریزاد پس از اعتصاب قضای چند روزه او در زندان اوین واکنش نشان می‌داد. دادستان تهران درباره خبر انتقال این روزنامه‌نگار و فیلمساز به بیمارستان برای شکستن اعتصاب قضایش به زور توضیحی نداد. از سوی دیگر خدیجه قوامی مادر زندانی سیاسی در مصاحبه با رادیو فردا با ابراز نگرانی در مورد سلامت فرزندش گفت که نام بیمارستانی که محمد نوریزاد در آن بستری شده به آنها اطلاع داده نشده است. میرحسین موسوی روز جمعه در پیامی خطاب به زندانیانی که در اوین در حساب قضا به سر میبرند از آنها خواست به حساب خود پایان دهند. آقای موسوی گفته است که دلبستگان آزادی و عدالت و عظمت ایران نگران سلامت این زندانیانند. نسرین ستوده، محمد نوریزاد، غلام حسین عرشی، رضا شهابی و آرش صادقی زندانیانی هستند که مدتی سر حساب قضا به سر میبرند. بر اساس گزارش‌ها وضعیت جسمی این زندانیان خوب نیست. جولیان اسانج مدیر ویکی‌لیکس میگوید دادستانی آمریکا در صدد است به هر نحو ممکن او و کارکنان وبسایتش را به جاسوسی متهم کند. ویکی‌لیکس تاکنون صدها سند محرمانه و طبقه بندی شده وزارت خارجه آمریکا را منتشر کرده است. جولیان اسانج به درخواست دولت سوئد به اتهام سوء رفتار جنسی در لندن بازداشت شده بود اما اکنون به قید وثیقه آزاد است. همزمان دولت استرالیا که اسانج تبعی آن است میگوید از آنجایی که این اسناد از منبع دیگری به دست ویکی‌لیکس رسیده نمیتوان مدیر آن را به صرف انتشار اسناد محاکمه کرد. بارش برف سنگین باعث شد تا روز جمعه بیش از 800 پرواز در فرودگاه‌های اروپا به ویژه آلمان، هلند و سوئیس لغو شود و شمار زیادی از پروازها نیز با تأخیر انجام شد. شبکه حمل و نقل نیز مختل شده و چند نفر در حوادث رانندگی کشته شدند. اکثر کشورهای غرب و شرق اروپا زیر لحافی از برف پوشیده است. و نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل امروز پایان یافت. سران اتحادیه اروپا از گسترش مناسبات استراتژیک این اتحادیه با آمریکا، چین و هند ابراز رضایت کردند. در این نشست رهبران اتحادیه اروپا با تأسیس صندوقی دائمی برای حمایت از یورو موافقت کردند.
اما سپاسگزارم از خانم بهار مست که ما رو در جریان تازه ترین خبرها قرار دادند. اما در این نیمه شب در ادامه چه خواهید شنید به ویژه شنوندگان شب زنده دار رادیو فردا؟ یک نماینده پارلمان هلند خواستار برخورد نظامی با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران شده. اظهارات این نماینده واکنش سفارت جمهوری اسلامی ایران در هلند رو به دنبال داشته است. روسیه می‌خواهد در برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران نقش پلیس خوب را بازی کند. این گفته است که تحلیلگران بر آن انگشت گذاشتند. اما در ادامه خواهید شنید در همین مجله نیمه شب خداحافظی خالق پلنگ صورتی از دنیای زندگان. و مطالب متنوع دیگری که اگر با ما بمانید در همین یک ساعتی که با هم هستیم خواهیم شنید این مطالب رو، مطالبی که سردبیر این مجله نیمه شب جمشید زند براتون تدارک دیده. به مجله نیمه شب ما خوش آمدید. وضعیت پیرامون مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران باعث نگرانی چندانی در روسیه نیست. البته پرسش‌هایی پیرامون اهداف برنامه اتمی تهران باقی مانده که باید به آنها پاسخ داده شود. تحلیلگران در این سخنان سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه و نماینده این کشور در مذاکرات گروه 5 به علاوه 1 نشانهایی از تلطیف لحن درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران می‌بینند. این تحلیلگران معتقدند مسکو برای ترغیب جمهوری اسلامی ایران به گفتگوی سازنده نقش پلیس خوب رو بر عهده گرفته. برخی هم درباره توافق‌های پشت پرده میان جمهوری اسلامی ایران و مذاکره کنندگان بین المللی حدس و گمان‌هایی می‌زنند که همه اینها رو در گزارشی بشنوید که همکار ما آنا رایسکایا از اوکراین فرستاده.
از دید وزارت امور خارجه روسیه، از سرگیری مذاکرات ایران با گروه 5 علاوه 1 نشانگر تمایل طرفین برای رفع ابهامات پیرامون برنامه هسته‌ای ایران است و مسکو امیدوار است که این روند مثبت ادامه پیدا کند. الکسی سازونوف، سخنگوی دستگاه دیپلماسی روسیه، جمعه در نشست هفتگی مطبوعاتی اظهار داشت:
در مرحله کنونی تلاش‌های گروه 5 علاوه 1 طی مذاکرات با ایران بر تأمین روند مستمر و پایدار گفتگوها متمرکز است که میتواند راه حل سیاسی دیپلماتیک تمام مسائل پیرامون برنامه هسته‌ای این کشور را هموار سازد. مذاکرات میانجیگران بین‌المللی با ایران در ژنو سرآغاز خوبی در این مسیر بود و امیدواریم که گفتگوهای استانبول موفقیت‌های حاصل شده را تثبیت کند. مهم است که این رویکرد سازنده ادامه دار باشد و طرفین از گام برداشتن در خلاف این مسیر بپرهیزند.
سخنگوی وزارت خارجه روسیه در واکنش به احتمال افزایش تحریم‌های آمریکا علیه ایران بر هماهنگی مواضع کشورهای عضو گروه 5 علاوه 1 تأکید کرد، اما گفت که روسیه مذاکره را به تحریم ترجیح می‌دهد. در واکنش جداگانه سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه که برای نخستین بار از زمان از سرگیری مذاکرات ایران و گروه 5 علاوه 1 درباره این مسئله به طور مشروع اظهار نظر کرد، نیز خاطر نشان ساخت که مسکو تحریم را ابزاری نامطلوب گرچه در شرایط غیر قابل اجتناب می‌داند، اما وی تحریم‌های مضاف بر قطعنامه‌های شورای امنیت را ناپذیرفتنی دانست و گفت اقدامات یک جانبه اوضاع را پیچیده‌تر می‌کند. اما اظهارات دیگری از ریابکوف بود که تیتر اکثر رسانه‌های روسی شد. وی به رادیو دولتی صدای روسیه گفت که دلیلی وجود ندارد که در این مقطع زمانی برنامه هسته‌ای ایران باعث نگرانی‌های خاص باشد. او تشریح کرد که سوال‌های در این رابطه وجود دارد که میانجیگران بین المللی امیدوارند مذاکرات آتی زمینه را برای ارائه پاسخ به آنها فراهم کند. یوگنی ستانوفسکی، رئیس انستیتوی خاورمیانه در مسکو، در واکنش به این اظهارات به رادیو فردا میگوید:
این که روسیه مخالف دستیابی هر کشوری از جمله ایران به سلاح هسته‌ای است امری مسلم است، اما راه‌های تعامل با ایران متفاوتند و بعید نمی‌دانم در حالی که آمریکا ایران را به تشدید تحریم‌ها تهدید می‌کند، دیپلمات‌های روس مأمور نشده باشند مشوق‌هایی برای ایران ارائه دهند و این تلطیف لحن از همینجا سرچشمه می‌گیرد. اصلاً بعید نیست که آخرین مذاکرات در ژنو طرفین به توافق‌هایی دست یافته باشند که به هر دو طرف اجازه دهد با حفظ ظواهر از بنبست فعلی خارج شوند. به هر حال نماینده روسیه دروغ نگفته. روسیه با آن زرادخانه هسته‌ای که دارد دلیلی برای نگرانی ندارد.
روز گذشته روزنامه بریتانیایی دیلی تلگراف به نقل از یک منبع دیپلماتیک آشنا با مذاکرات با ایران نوشت که تهران مذاکرات محرمانه را برای توقف غنی‌سازی اورانیوم در ازای لغو تحریم‌ها علیه این کشور آغاز کرده است. سخنگوی وزارت خارجه روسیه از واکنش به این خبر سر باز زد، اما اکثر تحلیلگران روس تلطیف لحن مسکو در قبال تهران را در راستای این گونه توافق‌ها می‌دانند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
در خبرها هم شنیدید که وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران گفته که 9 نفر تاکنون در ارتباط با انفجار انتحاری در چابهار بازداشت شدند. آقای مصطفی محمد نجار افزوده که 1 نفر از این افراد در حال خروج از کشور و بقیه در کنارک و چابهار دستگیر شدند. در همین ارتباط مهرداد قاسمفر همکارم گزارشی تحلیلی رو تهیه کرده که با هم بشنویم.
چهارشنبه گذشته دسته‌های عزادار مراسم تاسوعا در یکی از خیابان‌های چابهار در حال عبور بود که صدای انفجار بمبی خیابان را رنگی از خون زد. ساعتی بعد خبرها حاکی از کشتار مردان و زنان و کودکانی بود که در مراسم سالانه تاسوعا حضور یافته بودند. استاندار سیستان و بلوچستان داستان این حادثه تروریستی را این گونه اعلام کرد:
2 نفر از تروریست ها قصد انتحار داشتند که به محض اینکه مامورین به اونها مشکوک میشن، نفر اول خودش رو منفجر میکنه و تعدادی از عزیزانمون رو به شهادت میرسن، تعدادی مجروح میشن، و نفر دوم که در حین انفجار اول قصد داشته که خودش رو منفجر کنه توسط مامورین شناسایی و با گلوله زده شد که به هلاکت رسید، و در این بین حدود 30 نفر عزیزان ما تا الان شهید شدن و 55 نفر هم مجروح هست.
البته آمار کشته ها و زخمی ها به سرعت بالا رفت. آخرین آمار حکایت از 35 کشته و بیش از 80 زخمی دارد. کمی دیرتر گروه مسلح جندالله مسئولیت این بمبگذاری انتحاری را بر عهده گرفت و بمبگذاران انتحاری خود را سیف الرحمن چابهاری و حسن خاشی اعلام کرد. باراک اوباما یکی از اولین رهبران جهان بود که در بیانیه این عمل را به شدت محکوم کرد و آن را عملی بزدلانه و ننگین خواند. آقای اوباما خواستار دستگیری و محاکمه عاملان این وقایع شد و گفت که آمریکا در کنار ایرانیان آسیب دیده از این واقعه به گفته او مطرود و جنایتکارانه ایستاده است. با این حال مسئولان جمهوری اسلامی از آیت الله علی خامنه ای تا محمود احمدی نژاد، رئیس مجلس علی لاریجانی، مقامات امنیتی و امامان جمعه تهران و شهرستان ها در اقدامی هماهنگ آمریکا و اسرائیل را عامل این عملیات دانستند. مصطفی محمد نجار وزیر کشور دولت دهم روز جمعه اعلام کرد که 9 تن مظنون در ارتباط با این حادثه دستگیر شدند، در حالی که محمد نجار بدون اعلام هویت دستگیر شدگان گفت که بیشتر این افراد در کنارک و چابهار بازداشت شدند. یکی از شنوندگان رادیو فردا ساکن منطقه کنارک در پیامی که روز جمعه بر روی پیامگیر رادیو فردا گذاشته این گونه میگوید:
محمد هستم، از شهرستان کنارک تسلیت عرض میکنم به تمامی فامیلان و پدر و مادران این شهیدان محترمی که دیروز در شهرستان چابهار شهید شدند. میخواستم صدام برسه به تمامی محفولان محترم که امروز در روستا در شهرستان نیکشهر در روستای هنزم 4 نفر از برادرانمون که بیگناه بودند دستگیر شدند از دست اطلاعات. ما هیچ شاکی نداریم از اطلاعات، اون حقشونه، آتیش رو دیگرشون روشنه، ولی خواهشمون این است که این برادرانی که دستگیر شده اند همشون بیگناه و کارگرند. از تمامی منطقه بپرسید، اینا بیگناهند. خواهشمون از مسئولین این است که به اسم دودای مهروزهی، عبدالرحمن مهروزهی، یوسف هوتیپور و یکی دیگرشون که اسمش محمده، اسم پدر شیر محمده، اینا بیگناه هن. با خدا قسم، خدا قسم را یاد میکنم اینا بیگناه هن. خواهشم این است که تحقیقات کامل انجام بدن بابت اینا.
در آخرین وقایع مرتبط با این حادثه، آیت الله مکارم شیرازی مرجع تقلید محافظه‌کار در بیانیه‌ای مسئولیت این گونه عملیات را بر عهده آموزه‌های برخی مدارس دینی اهل تسنن در پاکستان و عربستان دانست و از اهل سنت ایران خواست که برای حفظ وحدت به خشکاندن این نوع تفکرات یاری برسانند. این در حالی است که مولوی عبدالحمید روحانی بلندپایه اهل تسنن در سیستان و بلوچستان در سخنرانیش معتقد است که وقتی اهل سنت حتی اجازه احداث مسجد در تهران را ندارند، نمیتوان کار موثری کرد.
ما 30 سال ما برای حفظ وحدت و برای حفظ اخوت و برادری تو الله سر کرد، ولی ما این فرزندان ما که در دانشگاه ها تحصیل میکنه در دست ما موندن. آینده اینا را ما احساس میکنیم تاریک آینده اهل سنت. کجای دنیا شما سراغ دارید که از مسجد معنی بشه که شما نمیگذارید ما مسجدی در تهران بسازیم؟ این همه صحبت از وحدت هست، مسجد اهل سنت داشتن باشه، آخه من نمیدانم چگونه شما اینا توجیه میکنید. ما انتظار پدری از مقام معظم رهبری داشتیم که پدری بکنم بین شیعه و سنی تفاوت نباشه و نامه هایی که ما میفرستیم شکایت که میکنه پریاد میکنه پریاد ما را جواب بدن.
با این حال در دوری مکرر که مردم مناطق سنی نشین جمهوری اسلامی را عامل عقب ماندگی ها و رشد افراد گرایی در مناطق خود می دانند و جمهوری اسلامی هم بدون گفتگو با این منتقدان هر عملی را به آمریکا و غرب نسبت داده است، استان محرومی چون سیستان و بلوچستان علاوه بر تداوم محرومیت و فقر شاهد سیری سعودی نیز در افزایش خشونت و تروریسم در چند سال گذشته در ایران بوده است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
همونطوری که میدونید برگزاری مراسم سالگرد درگذشت آیت الله حسین علی منتظری از روحانیون منتقد حکومت در ایران با محدودیت‌های بسیاری همراه شد، تا اونجا که خانواده این مرجع تقلید شیعه از برگزاری این مراسم گذشتند. اما دوستداران آقای منتظری در کشور مالزی که از او به عنوان پدر معنوی جنبش سبز یاد می‌کنند، توانستند در اولین سالگرد درگذشت این روحانی منتقد حکومت یاد آقای منتظری رو گرامی بدارند. در این مراسم دختر و داماد این مرجع تقلید و مسعود ادیب، یکی از شاگردان آیت الله منتظری که از اساتید دانشگاه مفید قم هست، حضور داشتند. آرش حسنیا گفتگویی رو داشته با علی علیپور از برگزار کنندگان این مراسم و از اعضای تشکیلات راه سبز ایرانیان مالزی رسام و از آقای علیپور درباره کم و کیف این برنامه پرسیده.
امروز مراسم حضورداشت آیت الله عظما حسین علی منتظری هستش که به همت رسام راه سبز ایران مالزی برگزار شد و از طریق بیت آیت الله منتظری و بنیاد فرهنگی ایشون هم حمایت شدش و مراسم این ترتیب هستش که با سخنرانی جناب دکتر ادیب برگزار میشه و در حاشیه این مراسم نمایشگاه عکسی برگزار میشه از آثار ایشون که عکسای منتشر نشده از ایشون هستن و در کنار مراسم میزگردی هم هست شب خانم سعیده منتظری حضور دارن، آقای فیض دامادیشون هستن و برنامه با میزگرد ادامه پیدا خواهد کرد.
آقای علیپور، استقبال از این مراسم چگونه بوده؟
استقبال مناسب بوده با توجه به اینکه مجموعه رسام 4 شب قبلش رو مراسم محرم داشت، عزاداری محرم رو برگزار کرده، مراسم شب پنجم رو اختصاصا به آیت الله منتظری و متناسب با همون هم با توجه به تبلیغاتی هم که شده، خب جمعیت مناسبی هم شرکت کردن که احتمالاً عکس‌ها نشون دهنده استقبال شرکت کننده خواهد بود.
آقای علیپور، تا اینجای برنامه سخنرانی آقای ادیب فکر کنم که داره انجام میشه یا اینکه انجام شده، میتونید راجع به محتوای صحبت‌های آقای ادیب یا مطالبی که تا اینجای کار عنوان شده مطالبی رو هم بفرمایید؟
بله، من در حین سخنرانی ایشون هم صحبت میکنم. صحبت ایشون به دو بخش تقریبا هست، بخشش مربوط به تاریخ زندگی ایشون هست و مبارزاتی که ایشون در سالیان انقلاب داشتن و بعدش بخشش مربوط به دوران حسی ایشون هستش و مابقی سخنرانی خود در ادامه هستش که آقای عزیز سخنرانی همچنان دارن ادامه میدن.
گفتگویی بود با علی علیپور از برگزار کنندگان مراسم بزرگداشت یاد آیت الله حسین علی منتظری در مالزی.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
دادستانی فدرال آمریکا یک زوج ایرانی تبار ساکن تکساس و مسئول یک بنیاد خیریه در شهر اورگان رو متهم کرده که میلیون ها دلار به مدت 9 سال به جمهوری اسلامی ایران فرستادند. این افراد متهمند که تحریم های ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران رو نقض کردند. اطلاعات بیشتری رو گرد آورده بابک غفوری آذر که با هم میشنویم.
آنچنان که خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داده، مقامات قضایی آمریکا یکی از متهمان به نام مهرداد یثربی که رئیس بنگاه خیریه‌ای به نام بنیاد کودک بوده را متهم کردند که تحریم‌های آمریکا علیه ایران را زیر پا گذاشته و میلیون‌ها دلار را که ظاهراً قرار بوده صرف خرید مواد غذایی و کمک‌های دیگر شود، به یکی از بستگان نزدیکش و همینطور به بانک ملی در ایران منتقل کرده است. در کیفرخواست صادره، آقای یثربی همچنین متهم شده است که برای راه اندازی بنیادش از طرف اعضای حزب الله، دیپلمات‌های ایرانی، کسانی که به نام آیت الله ها از آنها نام برده شده و دیگر نمایندگان دولت ایران حمایت مالی شده و مورد تایید قرار گرفته است. درباره دو متهم دیگر به نام‌های دکتر حسین لاهیجی و نجمه وحید، زوج ایرانی تبار ساکن تگزاس، هم در کیفرخواست 26 صفحه‌ای دادستانی فدرال آمریکا آمده است که آنها به دلیل کمک مالی به خیریه بنیاد کودک از معافیت مالیاتی برخوردار می شدند، ولی این پول به ایران فرستاده می شده و تحت کنترل این دو نفر قرار داشته است. مقام های دادستانی فدرال آمریکا می گویند که این سه متهم در مجموع مقادیر زیادی پول از طریق حساب های بانکی در سوئیس و دبی به ایران منتقل کرده و همچنین برای سرپوش گذاشتن بر این فعالیت های مالیشان به ارسال محموله های مواد غذایی و سایر اقلام به ایران مبادرت می ورزیدند. در کیفرخواست دادستانی فدرال آمریکا همچنین از فردی به نام احمد ایرانشاهی، رئیس بنیادی به نام رفاه کودک در ایران و از بستگان نزدیک مهرداد یثربی نام برده شده است. بر اساس گزارش آسوشیتد پرس، آقای ایرانشاهی 53 سال است و همکنون در ایران به سر می‌برد و از نظر مقامات آمریکا یک فراری محسوب می‌شود. بنیاد رفاه کودک در سال 1999 از طریق آقایان یثربی و ایرانشاهی و دیگر اعضای خانواده این دو نفر در ایران راه اندازی شده و به نظر شعبه ایرانی بنیاد کودک در آمریکا محسوب می‌شود. طبق کیفرخواست صادره از سوی مقامات قضایی فدرال آمریکا، از آوریل سال 2001 تا آوریل سال 2005 آقای یثربی و بنیادش 5,400,000 دلار از طریق بانکی در سوئیس به بنیاد رفاه کودک در ایران منتقل کردند. بنیاد آقای یثربی 7 کارمند تمام وقت دارد و هدف از فعالیتش را حمایت از کودکان از راه تهیه و فرستادن غذا، دارو، لباس و کمک‌های اضطراری اعلام کرده است.
بر پایه گزارش خبرگزاری رویترز، ویم کورتنون نماینده پارلمان هلند گفته که برای مقابله با برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران باید اقدام نظامی کرد. سفارت ایران در هلند به این اظهارات واکنش نشان داده و طی بیانیه اعلام کرده که جمهوری اسلامی ایران هر گونه حمله نظامی رو به شدت پاسخ خواهد داد. آقای کورتنون هم در پاسخ به بیانیه سفارت ایران توضیح داده که منظورش بمباران ایران نبوده. مهتاب وحیدی گزارشی داره که با هم بشنویم.
نگرانی ها در مورد برنامه هسته ای ایران و اظهار نظرها برای حل این مناقشه همچنان ادامه دارد و بحث برانگیز است. چندی پیش وبسایت ویکیلیکس اسنادی را منتشر کرد که نشان میداد رهبران برخی از کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی، کویت و امارات از آمریکا خواسته بودند که به ایران حمله نظامی کند. و اخیراً هم ویم کورتنون، یکی از نمایندگان پارلمان هلند، گفته که برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای باید دست به اقدام نظامی زد. بنا به گزارش خبرگزاری رویترز، روز پنجشنبه سفارت ایران در هلند طی بیانیه‌ای اعلام کرد که ایران کشوری است طرفدار صلح، اما هر گونه حمله نظامی را به شدت پاسخ خواهد داد. سفارت ایران موضع‌گیری نماینده پارلمان هلند را نفرت انگیز و جنگ طلبانه نامیده و گفته این گونه اظهارات به اعتبار هلند لطمه می‌زند. اوری روزنتال، وزیر خارجه هلند، اعلام کرد که هیچ بحثی درباره بمباران ایران در میان نیست. ویم کورتنون عضو حزب آزادی و نماینده پارلمان هلند هم در پاسخ به بیانیه سفارت ایران گفته که منظورش بمباران ایران نبوده، بلکه هشدار داده که دنیا نمیتواند تا زمان دستیابی ایران به سلاح اتمی صبر کند. حزب آزادی پیشتر هم مواضعی علیه مسلمانان اتخاذ کرده بود. این حزب با پوشیدن برقه و ساخت مساجد جدید در هلند مخالفت کرده و خواستار محدودیت مهاجرت به این کشور شده بود.
و در ایستگاه آخر در نیمه اول مجله نیمه شب یادی بکنیم از بلیک ادواردز، فیلمساز پرآوازه هالیوود و خالق سری فیلم‌های پلنگ صورتی که خیلی از ما با این فیلم‌ها خاطره داریم، و همچنین فیلم معروف صبحانه در تیفانی که در سالهای پیش از انقلاب اسلامی در ایران به نمایش در اومده. بلیک ادواردز در 88 سالگی به علت بیماری زاتوریه درگذشت. مانیا منصور نگاهی کرده به زندگی و آثار این فیلمساز آمریکایی.
بلک ادواردز فیلمنامه نویس، کارگردان و تهیه کننده مشهور آمریکایی و سازنده فیلم‌های مشهوری چون صبحانه در تیفانی و مجموعه کمدی‌های پلنگ صورتی، چهارشنبه شب در 88 سالگی به علت بیماری زاتوریه درگذشت. این فیلمساز بزرگ هالیوود در طول زندگی خود با بازیگران افسانه‌ای سینما چون اودری هپبرن، جولیان روز، پیتر سلرز، کری گرانت، تونی کورتیس و جک لمون کار کرد. بلک ادواردز در طول 30 سال بیش از 30 فیلم ساخت، اما برای ساخت کمدی‌های پلنگ صورتی داستان کاراگاه کولوزو، یک کاراگاه دست و پا چلفتی فرانسوی با بازی پیتر سلرز در دهه 60 میلادی به شهرتی چشمگیر رسید.
It is not easy to sleep in prison.
It isn't? No, 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 of course it isn't. No, no, no. Well, we shall have to do something about that, won't we?
جولیان روز، همسر بلک ادواردز، هنرپیشه معروف و بازیگری که با فیلم آوای موسیقی یا اشک و لبخندها در ایران معروف است، در بیانیه‌ای همسرش را چنین توصیف می‌کند: او بی‌نظیرترین مردی بود که من در تمام عمرم شناختم. دلتنگی برای او ورای کلمات خواهد بود و تا ابد در قلبم باقی خواهد ماند. پایان نقل قول. آنها بیش از 40 سال زن و شوهر بودند. آقای ادواردز چهارشنبه شب در سانتا مونیکای لس آنجلس، در حالی که همسر و خانواده‌اش در کنارش بودند، دار فانی را ودا گفت. او در سال 1922 در ایالت اوکلاهوما آمریکا به دنیا آمد. آقای ادواردز، پسرخوانده جک ادواردز، طراح صحنه معروف در هالیوود بود. در نتیجه در صنعت فیلمسازی بزرگ شد. با کودکان ستارگان هالیوود به مدرسه رفت و با میکی رونی، بازیگر معروف آمریکا، هم‌اتاقی بود. بلک ادواردز کار هنری خود را ابتدا با بازیگری در فیلم شروع کرد و با نوشتن برنامه‌های رادیویی ادامه داد. او در سال 1959 کارگردانی فیلم را آغاز کرد و در سال 1961 فیلم صبحانه در تیفانی را با بازی بازیگر جادویی هالیوود اودری هپبرن ساخت. یک فیلم کمدی رمانتیک که در مورد دختر جوانی است که عادت دارد صبح‌ها مقابل ویترین جواهر فروشی تیفانی در خیابان پنجم منهتن نیویورک بایستد و آنچه را که دوست دارد تخیل کند.
You're afraid to stick out your chin and say, okay, life's a fact. People do fall in love. People do belong to each other.
بلک ادواردز با کمدین معروف پیتر سلرز نیز مدت 14 سال همکاری کرد که حاصل این همکاری 7 فیلم است. همکاری آن دو با مرگ پیتر سلرز در سال 1980 حدود 30 سال پیش پایان یافت. از دیگر فیلم های مطرح بلک ادواردز می توان به روزهای شراب و گل سرخ، پارتی، ویکتور و ویکتوریا، این از زندگی ده و مردی که عاشق زنها بود اشاره کرد. بلک ادواردز که از اوایل دهه 90 میلادی دیگر فیلمی نساخت، موفق شد در سال 2004، یعنی حدود 6 سال پیش، یک اسکار افتخاری برای مجموعه آثارش دریافت کند.
آهنگ خاطرانگیز پلنگ صورتی بود و یادی از بلک ادواردز، خالق فیلم صبحانه در تیفانی که با بازی سحرانگیز و جادویی آدری هپبرن همراه بود. و جالب این که در چک ریپابلیک یک نیمچه فستیوالی برگزار شده از کارهای آدری هپبرن، بازیگر بریتانیایی که از جمله صبحانه در تیفانی هم در این نیمچه فستیوال نمایش داده میشه و جای اونهایی که این گونه آثار کلاسیک سینما رو دوست دارند واقعا خالیه. همراه ما باشید، در نیمه دوم باز هم در کنار شما خواهیم بود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه از بامداد روز شنبه رو پشت سر گذاشتیم، همراه با شب زنده‌دارانی هستیم که برنامه های رادیو فردا رو دنبال میکنن، به ویژه مجله نیمه شب، آخرین مجله همکاران من در طول یک روز کاری که دسترنج از ابتدای صبح تا این لحظه است. همکارم مینا بهارمست باز هم در استودیو حاضر تا شما رو در جریان آخرین خبرها بذاره. پس از اون در کنار شما خواهیم بود با ادامه مجله نیمه شب. خانم بهارمست.
بله، با سلام. روسیه از برنامه مانور نظامی کره جنوبی در اطراف جزیره یانگ بیونگ در مرز با کره شمالی عمیقا ابراز نگرانی کرد و خواستار لغو آن شد. وزارت خارجه روسیه روز جمعه سفیران آمریکا و کره جنوبی در مسکو را برای گفتگو در این باره فراخواند. کره شمالی تهدید کرده است که در صورت برگزاری این مانور با آن پاسخی به مراتب شدیدتر خواهد داد. از سوی دیگر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از حق کره جنوبی برای انجام تمرینات نظامی جهت حفظ آمادگی دفاعی خود حمایت کرد. دیدبان حقوق بشر روز جمعه از سوریه خواست به پیگرد قضایی یک نویسنده و فعال سیاسی سوری که از نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال گذشته انتقاد کرده بود پایان داده و را آزاد کند. دیدبان حقوق بشر میگوید علی عبدالله نویسنده سوری به 30 ماه زندان محکوم شده بود که تابستان گذشته به پایان رسید، اما به جرم اظهار نظر درباره انتخابات ریاست جمهوری ایران و انتقاد از نظام ولایت فقیه در زندان با پرونده تازه در دادگاه نظامی مواجه شده و هم اکنون در زندان به سر میبرد. اصابت 3 موشک پرتاب شده از هواپیمای بی سرنشین در مرز پاکستان با افغانستان دست کم 45 کشته بر جای گذاشت. مسئولان اطلاعاتی پاکستان میگویند ظاهرا هدف این حملات موشکی در روز جمعه فرماندهان ارشد گروه لشکر اسلام در منطقه خیبر بودند. روز پنجشنبه نیز 7 نفر به همین شکل در این منطقه کشته شده بودند. بر اساس از سندی که ویکیلیکس منتشر کرده است، ایران ماهانه 25 میلیون دلار به گروه فلسطینی تندروی حماس کمک می‌کند. خبرگزاری رویترز به نقل از این سند که متعلق به سال گذشته است میگوید که رئیس سازمان اطلاعات مصر این موضوع را به مقام‌های آمریکا اطلاع داده و افزوده است که مصر موفق شده جلوی ارسال این کمک‌ها از خاک خود به غزه را بگیرد. در این سند همچنین آمده است که ایران برای شکستن حصر نوار غزه و رساندن سلاح به اعضای گروه حماس تلاش کرده است چادرنشینان صحرای سینا را به خدمت بگیرد. عباس جعفری دولت آبادی داستان تهران وضعیت جسمی محمد نوریزاد را خوب و مناسب توصیف کرد. داستان تهران به گزارش‌های مربوط به وخامت حال آقای نوریزاد پس از اعتصاب قضایی چند روزی او در زندان اوین واکنش نشان می‌داد. داستان تهران درباره خبر انتقال این روزنامه‌نگار و فیلمساز به بیمارستان برای شکستن اعتصاب قضایش به زور توضیحی نداد. از سوی دیگر خدیجه قوامی مادر این زندانی سیاسی در مصاحبه با رادیو فردا با ابراز نگرانی در مورد سلامت فرزندش گفت که نام بیمارستانی که محمد نوریزاد در آن بستری شده با آنها اطلاع داده نشده است. نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل روز جمعه پایان یافت. سران اتحادیه اروپا از گسترش مناسبات استراتژیک این اتحادیه با آمریکا، چین و هند ابراز رضایت کردند. در این نشست رهبران اتحادیه اروپا با تأسیس صندوقی دائمی برای جلوگیری از تزلزل یورو موافقت کردند. میرحسین موسوی روز جمعه در پیامی خطاب به زندانیانی که در اوین در اعتصاب قضا به سر میبرند از آنها خواست به اعتصاب خود پایان دهند. آقای موسوی گفته است که دلبستگان آزادی و عدالت و عظمت ایران نگران سلامت این زندانیانند. نسرین ستوده وکیل مدافع محمد نوریزاد روزنامه‌نگار و فیلمساز، غلام حسین عرشی از بازداشتی‌های تظاهرات عاشورای سال گذشته، رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و آرش صادقی در اعتصاب قضا به سر می‌برند.
سپاسگزارم از مینا بهارمست. بیدرنگ بریم سراغ پیک فرهنگ.
پیک فرهنگ،
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در 25 دقیقه آینده در کنار شما با یادی از غلام حسین ساعدی، نمایشنامه نویس و نویسنده، در ماه آذر و 25 مین سال پس از خاموشی او، در گفتگو با رضا براهنی از آشنایان او و ناقد ادبی.
از توی اون به هر طریق بیان کردن به یک نوع سبک میرسیم که سبک از آداران بیاد مثلا.
و با داستانخوانی مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار در آکسفورد، بخشی از اولین کتاب داستانش به نام قرار سبز، فصل عاشورا.
با داستان هست که گاهی وقتا میشه همه ابعاد یک واقعه رو نگاه کرد.
اما اول خبری درباره جشنواره بین‌المللی فیلم دبی در گزارش همکارم سام هدا.
پنجمین روز فستیوال فیلم دبی در حالی پایان می‌یابد که سینمای مصر و هند در دبی با یکدیگر به گفتگو نشستند. در این روز کاران جوهر، کارگردان سینمای بالیوود، خواستار آن شد تا جهان عرب بار دیگر درهای خود را به روی سینمای هند بگشاید. نام من خانه است، آخرین ساخته کاران جوهر، پرفروش‌ترین فیلم در کشور سوریه بوده است. در فستیوال امسال بیش از 150 فیلم از 57 کشور جهان نمایش داده می شود و همانند سالهای گذشته تأکید اصلی بر سینمای امارات و سینمای عرب است. امسال 25 فیلم مصری وارد بازار شده که به گفته مسعود امرالله آل علی، کارگردان مصری، اغلب آنها با شجاعت درباره موضوعهای تابو در جامعه مصر سخن می گویند. فیلم 678 به کارگردانی محمد دیاب که در فستیوال دبی به نمایش درآمد، داستان سه زن مصری است با خواستگاه‌های اجتماعی متفاوت که هر سه مورد آزار جنسی قرار می‌گیرند. بر کنار سینمای هند و مصر، سینمای ایران نیز با 7 فیلم حضوری نمایان در فستیوال امسال دبی دارد. فیلم‌های انتخاب شده امسال همگی مضمونی مشابه داشته و داستان مردمانی است که در موقعیت‌های سخت قرار می‌گیرند و از خود عکس‌العمل‌های غیرمنتظره‌ای بروز می‌دهند. دو فیلم خانه زیر آب، اثر سپیده فارسی و لطفاً مزاحم نشوید به کارگردانی محسن عبدالوهاب در بخش مسابقه فیلم‌های داستانی و فیلم امین ساخته شاهین پرهامی در بخش مسابقه فیلم‌های مستند شرکت کردند. سام هدا، رادیو فردا، دبی.
پیک فرهنگ.
و اینک بخشی از برنامه که وعده‌اش را در آغاز آذر ماه داده بودیم. در روزهای نزدیک به 2 آذر، مصادف با 25 مین سال روز درگذشت غلام حسین ساعدی، نمایشنامه نویس و نویسنده‌ای که اصرار داشت نه مهاجر که تبعیدی است، خانواده و فرهنگ دوستان مانند هر سال امسال هم در گورستان پرلاشز پاریس یادش را گرامی داشتند. غلام حسین ساعدی به گفته ناقدان ادبی یکی از سه نمایشنامه نویس برتر ایران است، در کنار اکبر رادی و بهرام بیضایی، و از نسلی که با عبور از نمایش‌های سنتی از تعزیه گرفته تا روحوزی و ترجمه و نمایش‌های فرنگی نسل قبل، باب اولین نمونه‌های نمایشنامه نویسی مدرن اما بومی ایران را گشود. چنان که پیش از آن نیما یوشیج و پیروانش در شعر کرده بودند، غلام حسین ساعدی که در 50 سالگی درگذشت، از لال بازی ها گرفته تا ماه عسل 20 نمایشنامه در کارنامه خود دارد. غلام حسین ساعدی همچنین با 8 مجموعه داستان و 5 رمان در داستان نویسی مانند نویسنده فقید هوشنگ گلشیری و دیگران در ادامه راه کسانی گام برداشت مثل سید محمد علی جمالزاده و صادق هدایت، نویسندگان فقید معاصر که با گذر از حکایت و قصه و اندرز نویسی داستان نویسی بومی و مدرن ایران را ابداع کردند. غلام حسین ساعدی 4 فیلمنامه هم دارد که مهمترین آنها اساس فیلم اثرگذار و ناماشنای گاو است و علاوه بر این 3 تکنگاری به سبک این گونه نوشته های جلال آل احمد، مثلا اورازان. جزئیات درباره کارنامه غلام حسین ساعدی را در گفتگو با رضا براهنی می شنویم. از آشنایان و همخطه های غلام حسین ساعدی و ناقد ادبی در تورنتو که می کوشد تصویری از ساعدی در مقایسه با نسل قبل و چهره های شاخص هم نسلش ترسیم کند.
های
آقای رضا بنراهنی در کنار غلام حسین ساعدی، نمایش نام نویسان و دستندرکاران تئاتر هم نسل او هم بودند، از جمله اکبر رادی، بهرام بیزایی، بیژن مفید، اسماعیل خلج و دیگران. تمایز کار این عده از نمایش نام نویسان و دستندرکاران تئاتر ایران با نسل پیش از اونها در چی بود؟
دهه 40 سه نفر شخصیت‌های خیلی برجسته نمایشنامه نویسی در ایران پیدا کردند. ساعدی بود، یکیش بیزایی و یکیش اکبر رادی. گیرایی این سه نفر برای جامعه ایرانی در اون دوره و هر کدام البته با خصائص خودشون کاملا متفاوت با بقیه بود. بیزایی که فقط به کار تئاتر پرداخته و یا نگارش در برای تئاتر، مثل تاریخ تئاتر، تاریخ نمایش و اینا که نوشته. رادی درسته که چند تا قصه کوتاه و اینا هم نوشته و شاید یه قصه بلندم نوشته باشه، ولی به طور کلی رادی هیچ کار دیگه جز تئاتر نکرده. ساعدی دو سه تا کار رو با هم دیگه ترکیب کرده، ولی تعداد نمایشنامه‌هایی که نوشته به اندازه‌ای هست که او رو در کنار اون دو نفر دیگه قرار بدیم و البته با مشخصات خاص خودش که گاهی برجستگی‌های ویژه‌ای پیدا می‌کرد. ساعدی در عین حال یکی از قصه نویس‌های خیلی معتبر زبان فارسی هست، هم در قصه کوتاه و هم در قصه بلند. عزاداران بیل یکی از کتاب‌های مهم زبان فارسی در نگارش قصه، مخصوصا در نگارش رمان قطع قطع شده که بعضی ها حتی فکر کردن که این نوع شیوه نگارش یک نوع شیوه رئالیسم جادویی. ساعدی و مخی تکنگاری‌هایی درباره جاهای دور افتاده ایران و کمتر شناخته شده ایران نوشته که در اون زمان این همکاریایی که با جلال آل احمد پیدا کرده بود به تشویق او شروع کرد به نگارش اینا. یه خصیصه دیگه هم داشت که خیلی به روحیه نویسندگی نزدیک بود و اون روانکاوی و روانشناسیش بود. اون هم نزدیک به روحیه به اصطلاح نگاه کردن به عمق انسان بود و شاید از این نظر در آثارش تأثیر گذاشته باشه.
این نسلی که شما سه تاشون رو نام بردین، اکبر رادی و بهرام بیزایی و غلام حسین ساعدی، قبل از اینا تئاتر به چه صورت بود که میگن که اینها این نسلی بودن که آمدن اینو متحول کردن؟
اینها با دوران معاصر کار داشتن. تئاتر نویسای سابق بیشتر دوران قدیم رو می‌نوشتن و اگر یکی از اونا بیزایی سر و کار داشت با دوران گذشته، سعی می‌کرد که به اون دوران گذشته مفاهیمی از امروز بده. خواه شما موافق باشین خواه مخالف باشین با این نوع مسائل، به هر طریق در اثر او مطرحه. مثلا اینکه ایران یک ریشه گذشته داره و این ریشه گذشته به وسیله کسانی که در خارج مرزهای ایران بودند، اعراب و یا ترک‌ها و یا مغول‌ها و یا اجانب به طور کلی مورد حمله قرار گرفته و در واقع به نظر میرسه که یک نوع روحیه مستقل ایرانی انگار مورد حمله قرار گرفته. در حالی که موقعی که شما میرسیم به کار رادی و یا کار ساعدی، روحیه ها کاملا با هم دیگه فرق میکنه. در رادی که نثر نویس فوق العاده زبردستی هم بود و در تئاترش هم این نثر نویسی عملا به چشم میخورد، بیشتر رئالیته عصر جدید مطرح بود و بیشتر به عنوان یک نوع نمایشنامه نویس واقع‌گرا مطرح بود. در بیزایی روحیه بیشتر جنبه سمبولیک داره و درسته که واقعیت برای او هم خیلی اهمیت داره، ولی این واقعیت گرایی بیشتر در پشت سرش یک بنیان وجود داره که اون ساختار پشت سر هم به رخ کشیده میشه در اثر. در ساعدی این ساختار پشت سر بیشتر ساختار روانیه نه تاریخی، و اگه احیانا تاریخی باشه بیشتر در ارتباط با مشروطیته، بدل اینکه ساعدی اول با نمایشنامه‌های مشروطیت شروع کرد و بعد یه دفعه اومد به تدریج به طرف مدرنیته و ناگهان اون تحت لالبازی رو چاپ کرد و پشت سرش نمایشنامه‌ها رو پشت سر هم نوشت و چاپ کرد و در اینا حرکاتی که روی صحنه تئاتر ظاهر می‌شد فضاهای خیلی خیلی مدرن بود، هم از نظر آدم‌هایی که درباره اونها حرف می‌زد و هم از نظر قرار دادن صحنه در یک محلی که بیشتر با مدرنیته سر و کار داشت. در لالبازی‌ها تا حدی مثلا میشه گفت که ساعدی بی‌شباهت به بکت و لالبازی‌های اون نیست، گرچه در اون زمان که ساعدی لالبازی‌ها رو چاپ کرده اصلا کسی در ایران در ارتباط با بکت چیزی نه نوشته بود و نه چاپ کرده بود. یه مقدار هم سر و کار داشت با اون مسئله زبان مادری و اختلافی که اون زبان مادری با زبان فارسی که وسیله نگارش او بود پیدا می کرد. در رادی اجتماع مطرحه، یعنی اجتماع معاصر،
و هیچ گونه من تا حال ندیدم در رادی که بازگشت به گذشته مطرح باشه. از نظر فرم کار ساعدی مدرن تر از بیزایی و مدرن تر از رادی بود و اینو مخصوصا در لالبازی ها و بعد در حرکاتی که در داخل خود نمایش ها دیده میشه، یعنی طوری که انگار بر اساس یک نوع استمرار شخصیتی از ابتدا تا انتها یک کاراکتر ساخته نمیشه و روابط کاراکترها با هم دیگه هم یک رابطه خیلی خیلی مستمر نیست، بلکه رابطه قطع قطع است، طوری که انگار کاراکترها از طریق ناخودآگاه خودشون حتی در جایی که فقر و ثروت با هم دیگه اصطکاک پیدا میکنن، انگار اینا از طریق درون خودشون میپرن به وسط صحنه و حرف میزنن. از این بابت ساعدی به زبان تئاتر نزدیکه، به بیرون ریختن درون آدم‌ها در تئاتر خیلی خیلی اهمیت میده و بعد در این حال برخلاف هر دوی اون نمایشنامه‌نویس‌های خیلی خیلی مهم، یعنی بیزایی و رادی، از زبانی استفاده میکنه که زبان به اصطلاح آرگوه، زبان ساده غیر ادبی، زبان کار کردن آدم‌ها با هم دیگه رو صحنه است و کار کردن آدم‌ها در زندگی، در نتیجه زبان زندگی است که تبدیل میشه به زبان تئاتر. ولو در بعضی جاها به دلیل شاید عدم تسلط کامل ساعدی به زبان فارسی ممکنه که در بعضی جاها نکسایی وجود داشته باشه، ولی این نوع چیزها به نظر من خیلی کمه، به دلیل که نوشته ساعدی از زیر چند دست رد میشد و میرسید به روی صحنه و اگر احیانا مشکلی پیش میومد طبیعی بود که اون وسط ها خود به خود رفع و رجوع میشد. در این حال در خود حتی رمان ها می‌بینیم که ساعدی رمان نویسی نیست که یه دفعه مثلا برداره 5 صفحه توصیف داشته باشه، اغلب از طریق گفتگو همه چیز پیش میره. شاید به این دلیل بود که تسلطش شاید به ادبیات کلاسیک کمتر از تسلط فرض کنید بیضایی یا اکبر رادی بود. ساعدی فرم اون زبان میانه رو که بین زبان مادری و زبان فارسی هستش، اون رو اصل قرار میده برای قطع قطع کردن. در نتیجه ساعدی با مدرنیته یک رابطه ارگانیک پیدا میکنه. موقعی که شما نمیتونین یه چیزی رو بیان بکنین ولی به هر طریق بیان میکنین و از توی اون به هر طریق بیان کردن به یک نوع سبک میرسین که سبک عزاداران بیان مثلا. بعد کارهای دیگه‌ای که ساعدی خواه به صورت رمان نوشته و خواه به صورت نمایش، عزاداران بیان بدون شک یکی از مهمترین رمان‌های زبان فارسی.
مشروح گفتگو با رضا براهنی به زودی قابل دسترس در وبسایت رادیو فردا www.radiofarda.com. عاشورای امسال هم گذشت. به گفته گزارشگران از ایران زیر سایه تمهیدات امنیتی و حضور پررنگ پلیس، عاشورایی که رنگ سبز هم در آن بود، اما هرچه بود با عاشورای 88 که نقطه پایان حضور چند ماهه متناوب و مداوم معترضان به نتایج اعلام شده دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران توصیف شده تفاوت داشت. شرح عاشورای پارسال را اما به گونه‌ای داستانی در روایت قرار سبز میتوان یافت، اولین کتاب داستانی مسیح علی نژاد، روزنامه نگار اصلاح طلب، اکنون مقیم آکسفورد. پیش از شنیدن روایت عاشورای 88 با صدای نویسنده، مسیح علی نژاد به پرسش‌های پیک فرهنگ پاسخ می‌دهد. خانم مسیح علی نژاد، قراره در یه برنامه دیگه کتاب شما، اولین کتاب شما، کتاب داستان شما قرار سبز معرفی بشه و الان فقط میپردازیم به اینکه بخشیش خونده بشه. حالا اول بر اینکه فتح بابی باشه، چطور شد که انتخاب کردید که از طریق داستان مطالبی رو که به ذهنتون میرسه با مخاطبتون در میون بذارید؟
من به عنوان یک روزنامه‌نگار شاید همین یک سال گذشته مصاحبه‌ها، یادداشت‌ها و گزارش‌های زیادی نوشتم که بخش مهم جنبش که مردم معمولی هستن توی این گزارش‌های روزنامه‌ای سهمی نیافتن. بنابراین فکر می‌کنم که رمان می‌تونه برای تک تک آدم‌های معمولی که در جنبش نقش داشتن، حضور داشتن، یک سهم ویژه‌ای قائل بشه و با داستان هست که گاهی وقتا میشه همه ابعاد یک قصه رو، یک ماجرا رو، یک واقعه رو نگاه کرد.
خانم علی نژاد، قبل از اینکه یه بخشی از این فصل عاشورای کتاب قرار سبزتون رو بخونید، شخصیت‌هایی رو که نقش محوری تو همین بخش دارن معرفی کنین برای مخاطب با که توی اون زمینه این داستان رو گوش کنه.
قرار سبز دو تا راوی داره. راوی اول آرزو رضایی، یک خبرنگار اصلاح طلب هست و راوی دوم مهتاب هدایتی، یک زنی هست که
متعلق به نسل انقلاب هست و در واقع از ایران فرار کرده و در پاریس زندگی میکنه. از پاریس به ایران برگشته تا پسرش آرش رو از جنبش و حوادثی که ممکنه تهدیدش بکنه نجات بده و برش گردونه به پاریس. این دو راوی هر کدوم از منظر خود یکی از اصلاحات میگه و دیگری از انقلاب و هر دوی اینها به هم دیگه پیوند میخورن در داستان جنبش سبز. اما هم مهتاب، هم آرش، هم آرزو و هم دکتر که معشوق آرزو هست در این راهپیمایی حضور دارن.
یه مختصری در مورد این چارچوبی که شما کتابو نوشتید بگید که بعد میریم سراغ داستان خونی.
هر فصل از داستان به بخشای انتهایی کتاب که نزدیک میشیم به نام مناسبت‌های جمهوری اسلامی نامگذاری شده، همون مناسبت‌هایی که حاکمیت ازش به عنوان تبلیغ برای نظام استفاده می‌کرد، اما جنبش از اون مناسبت‌ها برای راهپیمایی علیه حکومت استفاده می‌کرد.
خیلی خب، پس حالا اون بخشی رو که مربوط به عاشورا هست، عاشورای 88 رو میشه برای ما بخونی؟
بله، بخشی از این قصه رو براتون میخونم. میدان فردوسی در تصویر مأمورین ضد شورش است. 26 را زیر پل کالج نرسیده به تقاطع حافظ انقلاب پارک میکنم. دست دکتر را میگیرم و با آرش راه میفتیم به طرف چهارراه ولیعصر. آفتاب را بالای سر داریم اما سرد. باز هم شهرداری همه سطح آشغال‌های بزرگ کنار خیابان را جمع کرده. توی راهپیمایی‌ها با اولین شلیک گاز اشک‌آور، اولین چیزی که آتش می‌گیرد سطح آشغال‌های پلاستیکی با مخلفاتش است. مردمی که هیچ وقت به راهپیمایی‌های سبز نمی‌آمدند، از آسفالت سوخته و لکه‌های کف خیابان‌های شهر می‌فهمیدند که آن خیابان هم محل راهپیمایی و درگیری بود. شهرداری سطح‌های فلزی را جایگزین سطح‌های پلاستیکی کرده بود. فایده‌ای نداشت. مردم محتویات آن را هم آتش می‌زدند، ولی چون سنگین بود و در آتش از بین نمی‌رفت، از آن عرابه‌های سوزان برای بستن خیابان استفاده می‌کردند. شهرداری فکر دیگری کرد و از آن به بعد مردم با دیدن مأمورین شهرداری که سطح‌های آشغال را از خیابان‌ها جمع می‌کردند، می‌فهمیدند که فردا در شهر خبری هست. از خیابان حافظ و پل حافظ جمعیت می‌جوشد و راه می‌گیرد به طرف چهارراه ولیعصر. این ماه ماه خون است، یزید سرنگون است، منتظری زنده است، دیکتاتور بازنده است. شعارها را یادداشت میکنم. آیت الله منتظری 29 آذر مرد. من گفتم بدترین موقع برای مرگ آیت الله بود، اما آرش میگفت توی مرگ منتظری هم خیلی هست برای جنبش که بهانه‌ای برای تجمع و اعتراض داشته باشند. همین جور هم شد. جمعیتی که برای تشییع جنازه آمده بودند آنقدر بیشمار بود که تلویزیون هم نتوانست آن را سانسور کند. جمعیت سینه زنان حرکت میکنند و از پلیس ضد شورش خبری نیست. چهارراه ولیعصر پایان حرکت سبزهاست. پلیس ضد شورش در چند لایه با انواع و اقسام سلاح‌های سرد و گرم ایستادند و آماده حمله هستند. هنوز نرسیده این به پل کالج که صدای شلیک می‌آید و جیغ و داد مردم. موج جمعیت به طرف ما بالا و پایین می‌رود و نزدیک می‌شود. آرش با تردید می‌دود و ما هم به دنبالش. نترسید، نترسید، ما همه با هم هستیم. زیر پل کالج مردم خیابان را بستند و با کیسه‌های قرمز شن که شهرداری برای روزهای برفی کنار خیابان ذخیره کرده بود انتهای پل کالج سنگر درست کردند. دکتر دستم را رها می‌کند و داد می‌زند یا خدا. نگاه هراسانش به پل کالج است. چی شده دکتر؟ دست دکتر به پل اشاره می‌کند اما زبانش می‌گیرد. دو جوان بسیجی از بالای پل به پایین نگاه می‌کنند و بعد شتابان فرار می‌کنند. حالا جمعیتی که فرار می‌کردند ناگهان نیستند و کنجکاو به عده‌ای نگاه می‌کنند که فریاد زنان به طرف پل می‌دوند. کثافت‌های یه نفر رو از پل انداختن پایین. توی سوز سرمای دیما تنم گر می‌گیرد و خون می‌دود توی صورتم. بی اختیار می‌دوم به طرف پل. دکتر و آرش هم می‌دوند. به پل نمی‌رسیم. جمعیت آنقدر فشار می‌آورد که به پل نمی‌رسیم. میگن هنوز داره نفس می‌کشه. وقتی آرش با آن قد و بالایش روی پنجه پا می‌ایستد چیزی از نگاهش دور نمی‌ماند. دارن با موتورسیکلت می‌برنش. صورتش غرق خونه. همه عصبانی هستند. و روی زمین توی باغچه کنار خیابان پای درخت‌ها و شمشادها دنبال سنگ کلوخی برای پرتاب می‌گردند. آرش فریاد می‌زند دوستان عصبانی نشین، خودتون رو کنترل کنید، اونا می‌خوان که ما رو عصبانی کنن. جمعیت عصبانی شعارهای تند می‌دهند. و با سنگ و هر چی که بشود پرتاب کرد موتورها را عقب می‌رانند. وقتی جمعیت به طرف آنها می‌دوند چند موتور فرصت دور زدن پیدا نمی‌کنند. در هجوم سنگ‌هایی که می‌بارد موتورها را رها می‌کنند و به طرف یک ساختمان قدیمی فرار می‌کنند. وقتی به در بسته ساختمان می‌رسند زیر باران سنگ خود را مچاله می‌کنند و دست را سپر سر و صورتشان می‌کنند. هیچ چیز جلودار مردم عصبانی نیست. آرش خودش رو از چنگ من و چنبر دکتر خلاص میکند و خود رو میاندازد میان پلیس و مردم. یک دستش را بالا میبرد و یک دستش را سپر سرش میکند و فریاد میزند: نزنید دوستان، نزنید، آروم باشید، شما رو به مقدساتتون قسم، نزنید. وقتی سنگی پیشانیش را چاک میدهد تلو تلو میخورد و میافتد روی زمین. دستم را از بند دکتر خلاص میکنم و میدوم به طرف آرش. فقط جیغ خودم را میشنوم. باران سنگ تمام میشود. مردم هجوم میبرند به طرف پلیس های گیر افتاده و با مشت و لگد به جانشان میافتند. آرش را بلند میکنم، اما او با قدرتی که خارج از تصور من است به طرف مردم خشمگین میدود و یک پلیس جوان را از میان مشت های سنگین مردم بیرون میکشد و سر خونین پلیس را در آغوش میگیرد تا از مشت های بیشماری که از هر طرف میبارد در امانش نگه دارد. دیگر فریاد نمیزند. حالا منم که به صورت خونین آرش نگاه میکنم و یک نفس جیغ میکشم. مشت هایی که بی هدف میآید مینشیند توی صورت آرش. پشت سرم ستونی از آتش دل آسمان را میشکافد و تنم گر میگیرد. موتورهای پلیس ضد شورش است که میسوزد. آنهایی که سنگ پرتاب نمیکنند دستهایشان با گوشیهای موبایل بالا است و فیلم و عکس میگیرند. پلیس جوان خود را سپرده است به آغوش آرش و هیچ مقاومتی نمیکند. با هر نفس آرش از بینیش خون میپاشد بیرون. جیغ میکشم و مردم خشمگین را به عقب هل میدهم. هر دو دست آرش دور سر پلیس حلقه زده و خودش سرش را بالا گرفته است و هیچ نمیگوید. خشم مردم میخوابد. وقتی آرش مطمئن میشود مشت و لگد تمام شده، سر جوان را رها میکند و زیر بازویش را میگیرد. هر دو شلان شلان میروند روی جدول جوب مینشینند. صورت پلیس جوان غرق خون است. دلم آشوب میشود. نمیتوانم به چشم و ابروهای ورم کردهش نگاه کنم. دکتر با یک بطری آب معدنی میآید و جلوی پای آرش زانو میزند. در بطری رو باز میکند و آب را میگیرد روی پیشانی آرش. اما آرش دست میگذارد روی دهانه آب معدنی. دکتر به سختی میگوید آب سرد جلوی خونریزی رو میگیره. آرش بی هیچ حرفی بطری رو از دست دکتر بیرون میکشد و آب را میگیرد روی صورت پلیس. خونابه از پیشانی پلیس توی انبوه ریش سیاهش گم میشود و از چانش ناودان میشود روی زانویش. دهانش را میبرد به طرف بطری و آب را توی دهانش میگرداند و خونابه را از میان دو زانویش تف میکند روی آسفالت خیابان. دلم میپیچد و الان است که بالا بیاورم. آرش بلند میشود و زیر بازوی پلیس جوان را میگیرد و کمک میکند تا از جایش بلند شود. با هم میروند به طرف چهارراه ولیعصر. هنوز عده‌ای به طرف ردیف پلیس‌هایی که با موتور یا پیاده رو به مردم ایستادند سنگ پرتاب می‌کنند. با دیدن آرش و پلیس جوان بارش سنگ‌ها می‌خوابد. آن دو از خط مقدم نبرد عبور می‌کنند و به طرف صف موتوری‌های ضد شورش می‌روند. آرش می‌ایستد و پلیس بی آن که به پشت سرش نگاه کند سرعت گام‌هایش را تند می‌کند و خود را به صف همکارانش می‌رساند. با آرش کمک می‌کنم برگردد به عقب توی مردم پیچیده که میدان ولیعصر پلیس با ماشین‌های نفربر زده است میان جمعیت معترضین و چند نفر را کشته است.
آقا زده فریوش رد شد، زده فریوش با ماشین رد شد، در جهنم کرده فریوش رد شد.
شمانه وانه تس اونجا
وانه
ماشین آب میاری، ماشین بده ببره،
بلندش کنی، بلندش کنی،
بلندش کن.
آقا بی خود تکونش نده، شاید شکسته باشه همه جا. تکونش نده گوشت قربونی. آقا بلش کن. آنو من دکترم. بلش کن تکونه نکش نده.
زیر پل کالج نه از مهتاب خبری هست نه از 26.
Come on, come on, come on.
با روایت عاشورای 88 از داستان قرار سبز مسیح علی نژاد به پایان پیک فرهنگ می‌رسیم. قرار ما هفته آینده. شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.
خب به این ترتیب به پایان مجله نیمه شب میرسیم. تا لحظات دیگر مینا بهارمس با شما خواهد بود با سرخط، میبخشید، با مشروع آخرین خبرها. من محمد